أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بدلنا آية مكان آية وله أعلم بما ينزلون قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قال نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي فهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فأولئك هم الكاذبون. بخش وسیعی از این سوره مبارکه نحل که کلش به استثنایی که دعای مثلا در مدینه نازل شد درباره عظمت قرآن و وحی و نبوت و رسالت است، چون که شواهدی از این در بحث دیروز گذشت. مشرکانی که در حجاز بودند با دسیسه یهودی های مدینه اینا شبه افکنی می کردند. قسمت مهم شبه نسخ را یهودی ها به مشرکان تلقین می کردند، چون یهودی منکر نسخ بود. در جریان نسخ قبله در اول جزء دوم سوره مبارکه بقره اونجا گذشت که وقتی وضع قبله تغییر پیدا کرد مهمترین اشکال را یهودی ها داشتند که می گفتن اگر قبله حق اول بود دوم چیه، اگر قبله حق دوم است پس اول چی بود. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. تا پایان اون بحثی که گذشت در جریان تبدیل مطلق خواه به صورت نسخ خواه به صورت تغییر تخصیص و مانند آن، مشرکان غالبا با یهودی های مدینه مراوده‌ای داشتند. هم اینها برای مشرکان مکه جاسوسی میکردند، هم اونها در القاء شبهات از تفکرات همین یهودی ها کمک میگرفتند. میگفتند این تبدیل چیست؟ تبدیل نشان آن است که این افتراست و کلام خدای سبحان نیست. مطلب دوم آن است که تبدیل گاهی به معنای تغییر است مطلقا، گاهی معنی تعویض است. تبدیل معنی تعویض همین است که در کتاب بی و امثال بی گفته می شود که بی مبادلت و مال به مال، که تبدیل در این گونه از موارد همون تعویض است. اما گاهی تبدیل معنی مطلق تغییر است، با چیزی بدل اون مبدل باشد یا نباشد، نظیر تغییر وقت، تغییر وصیت و مانند آن. این که در پایان وقتنامه نوشته می شود من بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، این اصلش در قرآن مربوط به وصیت که اگر کسی وصیت کرد نه وصی حق تغییر دارد نه دیگران. من بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. تبدیل وصیت، تبدیل وقت ممنوع است. این تبدیل گاهی به این که اون مدار وصیت و وقت رو تغییر بدن به جای دیگر یا کلن حذف بکنن. تبدیل به معنای مطلق تغییر در مسئله وقف و وصیت مطرح است. من بدله بعد ما سمعه چه به معنای تعویض باشد چه به معنای مطلق تغییر مشمول همین لعنت است. اما تبدیل در این آیه که محل بحث است به قرینه‌ای که خودش دارد، اذا بدلنا آیتا مکان آیت، این تبدیل معنای تعویض است. پس تبدیل گاه معنی مطلق تغییر است، چون که در مسئله وصیت و وقف مطرح است. گاهی معنی تعویض است، چنین که در این آیه به مانند آن مطرح است. مشرکان اصل جریان رو باطل می دونستن، با کمک الهادی و تلقینی و القاء شبهه یهودیا به او گفتن این فتری است. مطلب سوم آن است که همین مشرکان با دستاویزی و دستاموزی اون یهودیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نه تنها در مسئله تبدیل مورد نقد قرار می دادن، وگرنه می گفتن که افترایتن، او را اصلا کذاب می پنداشتن، گفتن انما انت مفتره. این مفتری هم گرچه به صورت اسم فاعل ذکر شده ولی در حقیقت صفت مشبه هست به ذهن اونها، یعنی تو اصلا فریه کاری. تنلت فریه است، هم حضر کردن هم به صورت جمله اسمیه در آوردن، نگفتن که افترایته. آیه این نیست که اذا بدلنا آیتن مکان آیتن یقول افترایت، یقول انما انت مفتر، به صورت جمله اسمیه با حصر دو و با مفتری به معنای صفت مشبه نه اسم فاعل سه، یعنی از تو فند و حرفت فریه گذاری نه این کار فنانی. و از ذات اقدس اله دارد دفاع میکنند. و ازا بدل آیت مکان آیتن که والله اعلم به ما ينزلوا، این جمله جمله معترض است. قالوا انما انت مفترن. در جریان علم سه مرحمت مطرح است. ذات اقدس اله عالم است، یک، این مرحله اول. مشکان و یهودیان جاهلند، این مرحله سوم. بین اون مرحله اول و این مرحله سوم انبیا و اولیا و فرشتگان و روح القدس هستن که اینها عالم بالله هم میشه مرحله دوم. این اعلمی که فرمود والله اعلم نسبت به مرحله سوم، این افعال تعیینی است نه تفضیلی، برای که دارد که والله اعلم و باید بینزل اونها هم که بر اکثر هم لا یعلمون. خب اگر خدا عالم است و دیگران جاهلن، عالم را در برابر جاهل که نمیگن اعلم که. پس مقطع اول عالمیت خداست، مقطع سوم جاهلیت مشرکان و یهودیان است. اینجا اعلم اعلم تعیینی است، نظیر اولوالارحام بعضهم اولو بعض، گاهی با قرینه های عقلی گاهی با قرینه های نقلی، این افعال میشه افعال تعیینی. اگر در فقه ما و ادله روایی ما آمده است که با بود طبقه اول طبقه دوم سوم اصلا ارث نمیبرند، پس این اولویت اولویت تعیینی است که اولوالارحام بعضهم اولا بعضین، نه اینکه با بود طبقه اول طبقه دوم و سوم هم وارثند ولی اولا این است که طبقه اول بدیم، یا با بود طبقه دوم طبقه سوم هم وارث است ولی اولا این است که طبقه دوم بدیم، بلکه با بود طبقه اول دوم و سوم اصلا ارث نمیبرند، با بود طبقه دوم طبقه سوم اصلا ارث نمیبرند. پس اولوالارحام بعضهم اولا بعض، این که در سوره احزاب آمده است، اولویت تعیینی است نه تفصیلی. اینجا هم به این قرینه که ذات اقدس اله عالم است و اکثر مشرکان و یهودیان جاهلند، این اعلم اعلم تعیینی خواهد بود نه تفصیلی. پس اعلم بودن خدا که مقطع اول است، لا یعلمونه مشرکان و یهودیان که مقطع سوم است، این نشان آن است که این اعلم اعلم تعیینی است. اما اعلم بودن ذات اقدس اله نسبت به روح القدس و فرشته های وحی که اینها را می آورند که مقطع دوم است، این اعلم اعلم تفضیلی است به نظر ظاهر و ابتدایی که خدا عالم تر است و روح القدس و فرشته های مجموعه هستند و انبیا و اولیا عالم است و اون اعلم است. لیکن نظر نهایی هم به همین برمیگرده که ما دو تا عالم داشته باشیم، یکی خدا و دیگری روح القدس یا انبیا و اولیا، ما منتها علم خدا بیشتر از علم فرشتگان و روح القدس باشد، این ناتمام است. زیرا این باعث محدود شدن علم خداست. ما بگوییم خدا عالم است یک، غیر خدا هم عالم است حقیقتاً به بالاصال دو، منتها اون علمش بیشتر از این است، او اعلم است و اینها غیر اعلم. این معنیش نیست که علم خدا محدود است، در قبال علم خدا علم دیگران هم هست، منتها علم خدا بیشتره. این معنا با اون روایاتی که در معنای به تفسیر الله اکبر وارد شده از هماهنگ نیست، که انشاءالله یه فرصت شد فردا انشاءالله برابر همون روایات، دو تا روایت است که مرحوم شیخ حر عاملی تو وسائل نقل میکند، اونا رو انشاءالله میخونیم. از محضر بسید باره که امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، گاهی خود حضرت سوال میکند که الله اکبر یعنی چی؟ راوی در جواب حضرت عرض میکند الله اکبر من کل شی. حضرت فرمود که پس معنیش این است که اشیاء دیگر کبیرند، خدا بزرگتر از اونهاست و این معنیش اینه که دیگران هم هستند و واقعا هستی دارند و واقعا بزرگی دارند و خدا بزرگتر است. عرض کرد پس چیور تفسیر بکنیم الله اکبر رو؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که کسی بتواند او را وصف بکند. این همین است که من وصفه فقط قرنه هم لشهادت کل صفت انها غیر موصوف. این خطبه نورانی روز بارکست امیر در اول نهج البلاغه جلوی وصف را میگیرد، کلمه توصیف میگن استعمال نشده. حالا نگاه کنید با کتاب های لغت که آیا کلمه توصیف به کار رفته یا اصلا به کار نرفته. معمولا در سخنان بزرگان کلمه توصیف را هم پرهیز میکنند، کلمه توصیف استعمال نشده، هرچه استعمال شده وصفه، وصف هم متعدی است نه توصیف. فمن وصفه، اگر کسی خدای سبحان را وصف بکند فقط قرنه، دو تا برهان هم در همه خطبه است که لشهادت کل صفتین انها غیر موصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر صفه، این دو تا برهان برمیگردد به صفت زائد بر ذات. صفت زائد بر ذات هم زائد شاهد است هم مزید علیه، اما صفتی که عین ذات است شهادت بر توحید میدن، وحدت میدن، نه شهادت بر اثنینیت. به هر تقدیر در اونجا وجود داره که امام صادق سلام الله علیه فرمود که معنای الله اکبر این نیست که الله اکبر من کل شی، بلکه الله اکبر من ان یوسف. این حدیث اول. حدیث دوم از این عریق‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر است و مفسر همین حدیث هم هست، همونطوری که آیات بفسر و بعضها بعضا احادیث هم بفسر و بعضها بعضا. اون حدیث دومی است که حضرت می‌فرماید الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد به این که الله اکبر من کل شی. همون اگر این است فقط حددته، تو خدا را محدود کردی. چرا؟ برای اینکه خدا واقعا بزرگ است یک، دیگران هم واقعا هستی دارند و بزرگند دو، منتها خدا بزرگتر از این است. پس خدایی هست، در قبال خدا موجودات بزرگی هستند و خدا از اینها بزرگتر است. این میشه محدود. اگر فیض او داخلون فل اشیا را بالممازجه، جا برای غیر نمیگذارد. وارجون فل اشیا لا بالممازجه، این تعبیر وارجون فل اشیا لا بالممازجه که تو نهج البلاغه هست. شما حالا فرض کنید، حالا این وارج رو خیال میکنن که به الله برمیگرده، این ظاهرا به فیض منبسط برمیگرده نه به خود ذات اقدس اله، یعنی ما امرنا الا واحده، اون فیض الهی است که داخلون فل اشیا نه خود ذات اقدس اله. حالا اون فیض منبسط که داخل در اشیاست لا بالممازجه، اشیا هم جمع محل و الف لام است. حالا شما فرض کنید فیض خدا داخل در الف است لا بالممازجه، تعبیر رایج این است که داخل اون فل اشیا لا بالممازجه، تعبیر نهج البلاغه است که والج لیس بممتزج. خب این داخل در الف است، یعنی الف رو که شما دو نیم بکنید در درون الف فیض خدا هست. خب وقتی دو نیم کردید، اون نیم اول و نیم دوم، اون نیم اول هم همچنین دیگر، اون فیض خدا داخل در نیمه اولم هست، پس نیمه اولم به دو نیم می شود. هر کدام از اینها هم باز به دو نیم می شود. سرانجام چیزی برای الف نمی مونه. این چه نیست که فیض خدا داخل فی الاشیا یعنی الف دابر موازجه و تو الف هست. الف رو به دو جز تقسیم می کند، به جز اول و جز دوم. تو جز اول نیست، تو جز دوم نیست، بین جزء اول و دوم است، یا اشیاء جای محلا و الف لام است. اگر اینه چیزی برای اشیاء نمیمونه. اونگاه اشکال مختلفی که برای این اشیاء هست مثل آن است که یک بافنده ماهری از یک کاموای مبسوط یه نخ گسترده یه بروز یا ژاکتی ببافه، این بروز و ژاکت را به صورتهای گوناگون در بیاره، یه مقدارش یقه است، یه مقدارش آستینه، یه مقدارش جلوست، یه مقدارش دنبال است، عکس های گوناگون داره، شکل های گوناگون داره، رنگ های گوناگون داره که همه از خود این کانواست. وقتی باز میکنی بینی چیز غیر از کانوا نمونه، وقتی میبندی میشه ژاکت یا بلوز. اینها خیال میکنن این هوه به الله برمیگرده، این هوه به فیض منبسط او برمیگرده، به فعل او برمیگرده، اون فعل اوست که داخل اون فعل اشیا. وقتی مسئله نفخ سور اول شد این کانوا باز میشه، یه فیض بیشتر نمیمونه، فسایق من فسماوات برست، دوباره که جمع میکنم به صورت اول در میاد در حال قیامت. هر از اینکه ضمیر به ذات به هویت ذره میگرده، او در دسترس احدی نیست، نه فکر هیچ حکیمی به اونجا راه دارد، نه شهود هیچ ولیی به اونجا راه دارد، نه دستور نقلی هیچ محدثی هم به اونجا راه دارد. ولی این دوتا حدیث دومی اقوای از اول است که انشاءالله فردا بخونیم. بله، حالا بله، این حدیث هنوز پیدا نشده، ولی اصلش که حضرت فرمود به این که ما کنتو اعبد ربن لم اره همین است. منتها او مقامی که قابل رؤیت است مقام هویت مطلق نیست، مقام هویت مطلق احدی بود دسترسی ندارد، اونا مربوط به تعینات الهی و اسماء حسنا الهی است. در همون حدیث معروف که در نهج البلاغه است و سند دارد و معتبرم هست، از ربوبیت خدا سخن میگوید نه از هویت مطلقه. فبود ما کنت اعبد ربا لم اره، اف اعبد ربا لم اره، این دو تا نقل شده. اما این ما رأیتو تو کلمات اهل معنا مرسلن فراوان است، ولی هنوز سندی بر او پیدا نشده. ولی از ربوبیت خدا سخن گفته می شود. ربوبیت از مراحل وسطای تعینات الهی است. اون هویت مطلقه احدی بود دسترسی نداره. خب این دو روایت که در کتاب شریف وسائل از سال امشب مطالعه می فرمید فردا می خونیم، در کتاب صلات باب ذکر در تفسیر معنای الله اکبر، چون مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل یه باب ذکری داره، یه باب قرآنی داره، وفاقاً بزرگانی قبل از ایشون که این کار رو می کردن در کتاب صلات بحث ذکر رو یه باب جدایی برش می داشتن، بحث قرآن رو یه باب جدایی داشتن، بحث دعا را یه جدایی داشتن. اینا تو کتاب های فقهی مطرح بود، بعدها متاسفانه فاصله گرفت. مرحوم کتاب کشف الغطا رضوان الله علیه ایشون تو کتاب شریف کشف الغطا همین کار کرد دیگه، یعنی کتاب صلات که نوشت، کتاب دعا یک، کتاب القرآن دو، کتاب ذکر سه، اینا رو در باب صلات ذکر کرده. قرآن یعنی چی؟ عظمت قرآن بشیه، تلاوت قرآن بشیه، حفظ قرآن بشیه، اینا رو اونجا ذکر کرده. ذکر یعنی چی؟ از کار شگون است، درجات ذکر چیه؟ اونجا ذکر کرده. دعا یعنی چی؟ فائده دعا چیه؟ فضیلت دعا چیه؟ اون را اونجا ذکر کرده. این سه تا باب تو کتاب وسائل هم هست. در تفسیر معنای الله اکبر فرمود اگر خدای باشد و موجودات دیگری بزرگ باشند، این محدود کردن خداست که در قبال او چیز دیگر باشند. اما اگر بگوید آیات او هستند، مظاهر او هستند، فیض خدا در اینجا ظهور کرده، این منافی با اطلاق هویت مطلق و عدم تناهی خدای سبحان نیست. بنابراین روی این تحلیل روایی، این والله اعلم بالقول المطلق میشه اعلم تعیینی نه تفضیلی. پس خدا عالم است یک، روح القدس و فرشته ها عالمند دو، مشرکان و یهودیان جاهلن این سه. اگر گفتیم خدا نسبت به مشرکان و یهودیان سنجیده بشود، این والله اعلم اعلم تعیینی است، نه تفضیلی. و به حسب ظاهر اگر الله را نسبت به روح القدس و فرشته ها بسنجیم، در نظر ابتدایی این همون افعال تفضیلی است. ولی وقتی به این تفسیر روایی برگردیم که در قبال خدا موجودی نیست، هرچه هست آیت اوست، او را نشون میده، از او داره و گرفته اوست، به داده اوست، این اعلم میشه اعلم تعیینی. اون وقت در ذیل اون آیت الکرسی اون جمله این بحث ها مبسوطا گذشت که ولا یحیطون به شیء من علمهی، که علم مطلقا مال خداست، دیگران اگر چیزی را عالما از علم الهی به اونها رسیده است. نه اینکه خدا هم عالم است، یک، در قبال خدا موجودات دیگر عالمند، دو، علم خدا بیش از علم اینها، سه، این چنین نیست. علم بالقول المطلق مال خداست، دیگران هرچه دارن از او دارن، پس اون میشه اعلم بالقول المطلق و نه به اعلم تعیینی، نه اعلم تفضیلی. پس کلمه اعلم گرچه صیغه افعال تفضیلی است، ولی اگر قرینه عقلی یا نقلی باشد بر تعیین حل می شود. مطلب دیگر این که ما در همه موارد در تلیعه ورودمون از لغت و محاورات مردمی و ادبیات عرفی اینا کمک می گیریم، اما این مراحل ابتدایی قرآن است. این به ترجمه در حقیقت نزدیکتر است تا تفسیر. وقتی خواستیم وارد حوزه تفسیر بشیم، از قلمرو به تجربه بیرون بیاییم، باید زبان قرآن رو گوش بدیم. قرآن برای خود یه زبانی داره، ادبیاتی داره، فرهنگی داره، اصطلاحاتی داره. با اصطلاحات قرآن و ادبیات قرآن به خدمت قرآن بریم. خب، و اذا بدلنا آیتا مکان آیتا والله اعلم بما يزل قالوا انما انت مفترين. اساسینه خب، حالا ذات اقدس را داره دفاع میکنه، میفرماد این چنین نیست. اولا اکثرهم لا يعلمون، اون اقلیشون که مثلا یهودیای عالمن، اینها فتنه گرانن که این اکثریت رو راه انداختن، خودشون میدونن چه خبر است، که این وحی الهی است، یک، و برابر با مصلحت ذات اقدس اله تغییر و تبدیل ایجاد میکند، دو، و هیچ فریه در کار نیست، این سه، اون اقلی هستن. البته گروهی از اهل کتاب جز اقلی هایی هستن که ایمان آوردن و قرآن کریم حق اونها را حفظ کرده و از اونها به عظمت به جلال هم یاد میکند که بعضی من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، و از اینها به عظمت یاد بکند، اینها را مؤمن میداند، عادل میداند، ستایش اونها رو بر دیگران لازم میداند، اون اقلی است. لیسو سواء من اهل کتاب امتون قائمتون قضا و قضا، اگر چهار تا یهودی منصف بودند و مؤمن بودند، حرمت اونها را قرآن حفظ کرده و به صراحت فرموده، اما دیگران این چه نیستن. بعض اینکه خودش فرمود اینها جاهلانه سخن میگوین، اونگاه شروع کرد به تحلیل، چون این کتاب کتاب تبیان کل شیء است، اول از خودش دفاع میکند بعد حقایق را تبیین میکند. فرمود قول نزله روح القدس، من از خودم ندارم، فرشته وحی آورد. این یک، فرشتم از خود ندارد، چون او مقدس و منزه از آن است که فریه ببندد، او آورده است، پیک امین است، امین خداست، مطاع سم امین و مانند اون، از او به روح القدس یاد کرده است تا قداست او تثبیت بشود. پس از من نیست، از پیک امین است. اگر فرموده بود جبرئیل آورد، این احتیاج دارد به اینکه خب نقل کلام در جبرئیل میکنیم، اما اگر فرموده است روح القدس آورد، یعنی یک موجود مجرد منزه از عیب، مبرای از نقص، نه عیب در اوست نه نقص در او، عیب عیب است، نقص نقص، کاملا از هم جدا و هر دو مشکل دارد و آفت هم. اون روح قدس هم از آفت عیب منزه است، هم از آسیب نقص مبراست. قل نزله روح القدسه باز فوراً لحن محاوره را متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد که این از سنخ التفات از غیبت به خطاب نیست، بلکه خدای سبحان که با اونها سخن نگفته، خدا دارد با پیغمبر سخن میگوید. این من ربکه مناسب با قول هست، قول نزله روح القدس. این رب بدان که روح القدس از خودش ندارد، من ربکه است که قداست او تثبیت کننده این است. خب حالا شاید این اسنا این وسط ها آسیب دیده باشد، روح القدس افترا نبست، اما ممکنه این وسط ها علل و عواملی باشه که باعث آلودگی و آسیب دیدگی این وحی بشه. فرمود نه بالحق. این بالحق قبلا هم تفسیر شد که با یا برای مصاحبه است یا برای ملابسه، یعنی این کتاب پیچیده به لباس حقیقت است. کسی نمیتونه لباس از تنش در بیاره. یا در صحبت حقیقت است. کسی نمیتونه مصاحب را ازش بگیره. این بلحق 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 گفتن چه با برای مصاحبه باشه، چه برای ملابسه باشه، یعنی دوخته حقیقت است. کسی نمیتونه ازش بگیره. نفوذ ناپذیرم هست. پس اون کسی آورده قداست داره. مبدع تنزیلش هم ذات اقدس اله هست که من رب بکه. پیکی که آورنده است قداست داره. خود این وحی هم پیچیده و پوشیده ی حق است. نفوذ ناپذیره. چرا میشه درش نفوذ پیدا کرد؟ کم و زیاد کرد. مبدع سالم، آورنده سالم، خودش نفوذ ناپذیر. قل نزله روح القدس من ربکه بلحق. پس جا برای افترا نیست. لیثبت الذین آمنوا بهدى و بشرى للمسلمین، که در بحث دیروز معنای هدایت و تبشیر و این امور بازگو شد. بعد فرمود ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. اینها که دائما در صدد تهمت زنی هستند و تو را معاذ الله مفتری میدونند، ما از قرآن دفاع کردیم، گفتیم مبدع حق است، آورنده حق است، خودش هم با حق است، نفوذ ناپذیر است و جا برای نیست. منتها ممکنه مستشکل بگوید که اگر چیزی از طرف خدا باشد و جبرئیل آورده باشد و محفوف به حق باشد، یعنی از لای مثلث را داشته باشد، حق قبول داریم. اما این اون نیست. دیگران یادت دادن تو حرفای دیگران را دیکته میکنی. ما این اشکال را داریم. شبهاتی که یهودی ها به مشرکان القا کردن، جمع‌بندی کردند و به عزد حضرت رسوندن، این است که بله اون مثلث درسته، یعنی اگه مبدع وحی قرآن باشه، آورنده وحی جبرئیل امین باشه و خود این کتاب پیچیده و پوچیده به حق باشه، آسیب نپذیره. اما این اون نیست. دیگران رو گفتن، فلون کسی رومی گفته یا سلمان فارسی گفته یا فلون آهنگری که در مکه آهنگری میکرده از کشور دیگر آمده، این زبانها را به تو یاد داده، تو از اونها گرفتی، تو هم که با اونها گفتگو میکنی. قرآن دارد از این دفاع میکرد، میفرماد به اینکه اون آهنگری که شما به اون نسبت دادید، یا سلمانی که بهش نسبت میدید، یا فرون شخص رومی که بهش نسبت میدید، اینا یا عجمی یا اعجم اعجمی، و این کتاب عربی مبین است، به صورت شکل ثانی منطقی در دفاع میکند. فهمد که نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، یه مقدمه، و هذا لسان عربی مبین، این دو مقدمه. این کتاب عربی مبین است، شما هیچ نقطه ضعف ادبی درش پیدا نمیکنید. همه فصحاتون هم که در برابر این زانو به زمین زدند، اونا هم که شما میگید اونا اعجمی هست. اعجمی غیر از عجمی است. عجمی منسوب به عجم است. برو فصیح باشد میگوین سیبوی عجمی است، ایرانی است، منطقه ادبیات رو خوب بلده، این بشوین عجمی. اعجمی یعنی فصیح نیست. حالا یا عجم است و فصیح نیست، یا عرب غیر فصیح است. فهمود اونه که شما به اون نسبت میدید اونا اعجمی هم، یعنی عربی مبین نیستن. این شکل ثانی منطقی، هازا لسان عربی مبین، یک.
ما توهمتموه لیس بعربی و بین این دو، پس این اون نیست، این نتیجه اعجمی یعنی عربی مبین نیست، قرآن عربی مبین است. اون که شما میگویید عربی مبین نیست، این میشه شک ثانی، پس این اون نیست که شما تهمت زدید. لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، یعنی ما در اضلاع و مثلث شک نداریم، اگر چیزی را خدا گفته باشه، چیزی را جبرئیل آفده باشه، چیزی محفوف و پیچیده و پوشیده و حق باشه، این فیاری پذیر نیست. اما این اون نیست، انما یعلمه بشر. حالا این بشر، چون گاهی میگفتن سلمان گفته، گاهی میگفتن فرون شخص رومی گفته، گاهی میگفتن فرون آهنگر گفته، فرمود اون چرا که اینها میگوین لسان الذی یلهدون الیه، اینا کجراها میرن، ما یه راه مستقیم آوردی، الهاد یعنی کجروی، این گوشه قبر رو میگن لحد، الهده یعنی خودشو به جاده خاکی رسوند. اما این کسی که حنیف هست تو وسط جاده داره حرکت میکنه دیگه، این کسی که به کنار میره به لحد و لحد نزدیک میشه میگن الهده، این به جاده خاکی رفته، این به کجراها رفته، بیراها رفته. چرا بیراها میری؟ شما ملحدید، یعنی صراط مستقیم رها کردید، رفتید تو جاده خاکی. لسان الذی یلهدون الیه اعجمی، یعنی لیس بعربی مبین، این صغرا. و هذا لسان عربی مبین، این کبرا، این میشه شکل ثانی. شکل ثانی یعنی شکل ثانی، شکل ثانی منطقی. اونی که شما میگید عربی مبین نیست، اینی که ما آوردیم عربی مبین است، پس اونو این نیست دیگه، این میشه شکل ثانی. لسان الذی یلهدون الیه اعجمیون، اعجمی یعنی لیس بعربی مبین. و هازا یعنی این قرآن لسان عربی و مبین، پس اونی که شما میگید این نیست، یه چیز بیان رشدیه و شما هم که تشخیص میدید. آخه او آهنگر میتونه اینجا حرف بزنه، سلمان میتونه اینجا عربی بگه، اون رومی میتونه اینجا عربی بگه، بعد هم این حرفا نسبت به کی میزنی؟ این فرق المیزان با تفسیرات دیگر نگاه کنید، اینجاها روشن میشه. ایشون فهمد غالب مفسران خیال میکنن شبهه و اشکال با همون آیات قبلی حل است. خیر، این ان الذین لا یؤمنون بآیات الله تتمه شبهه است. شما شبهه رو باید باز کنید، ببینید دامنه شبهه تا کجاست. اگر دامنه شبهه برای شما مشخص بشه، دامنه جوابم ناچاری توسعه بدید که به همه دامنه شبهه برسه. شما غالب مفسران برانن که با اون جمله های قبلی جواب داده شد. خیر، این ان الذین لا یؤمنون تتمه جواب است، برای اینکه شبهه اونها دامنه دار است، جواب هم با دامنه دار باشد. ذات اقدس الله دارد بررسی میکند که میدونید این کار مال کیه، این دغلکاری مال کیه، یعنی کسی که اعجمی را به جای عربی مبین به شما تحویل بده، میدونید کار کیه؟ مال کسی که لا یؤمن بالله است، پیغمبر ما قلب مطهری دارد، مؤمن به خداست، موحد الهی است، چنین کسی هم چه کار نخواهد کرد. الحمدلله رب العالمین.